نام خدا. امروز در مورد ارکان آموزش فیزیک با شما دوستان میخوام صحبت بکنم. همطور که میدونید ما این مجموعه فایل ها رو برای آموزش معلمان، دانشجویان و کسانی که به فیزیک علاقمند هستن یا میخوان در راه فیزیک فعالیت بکنند اهدا میکنیم و اونها این فایل ها رو میتونن گوش بدن و چیزهایی رو که به دردشون میخونه ازش استفاده کنن. یکی از مسائلی که ما همیشه در موقع آموزش فیزیک باید بهش توجه کنیم این هستش که آموزش فیزیک ما مبتنی بر چه پایه‌هایی هست. شاید بتونم بگم هزاران تکست، مطلب، مقاله، کتاب در زمینه آموزش فیزیک در جهان چاپ و انتشار پیدا کرده. من نمیتونم بگم که اون چیزی که من میگم دقیقاً پایه تمام این کتاب ها خواهد بود، چنین حرفی اصلا زده نخواهد شد، اما به عنوان کسی که سالهای سال این موضوع رو تو متن‌های مختلف دنبال میکنم میبینم که کتاب‌ها و متن‌های مختلف علمی تقریبا 4 قسمت رو به عنوان پایه‌های آموزش و پایه‌های ارکان آموزش فیزیک دنبال میکنن. اولین چیزی که اونا همیشه مشتاق هستن راجع به اون اطلاعاتی داشته باشیم فلسفه و منطق و تاریخ علم فیزیک هست. میدونید که فلسفه عملا از دوران یونانیان شروع شد. در این دوران قبل از سوفسطائیان، تقریبا قبل از بطلمیوس و دورانی که ما اونو میتونیم دوران باستانی یونانی نام بنامیم، الهه ها و خدایان عملا بسیاری از کارکردهای علم رو پیش می بردن و اعتقاد به اونها بود که کار اصلی رو دنبال می کرد. اما با اومدن حکما و فیلسوفانی مانند سقراط، افلاطون، ارسطو، بطلمیوس عرض کنم و فیثاغورس و خیلی از دانشمندانی که در زمان خودشون نابغه‌ای بودند و هنوزم همینطور هستند، روش و منطق نگاه کردن به طبیعت عوض شد و اون الهه ها جاشون نیرو و انرژی اومد و مفاهیمی ایجاد شد که دیگه نقش الهه ها رو عملا تبدیل به یک ساختار مادی می کرد و این گذر نزدیک به 2500 سال طول کشید. بنابراین وقتی ما تاریخ و فلسفه و منطق این کار رو از بعد و پیدایشش تا کنون دنبال کنیم متوجه میشیم که چه راههایی قبل از ما رفته شده و حتی میتونیم به اونها گاهی سر بزنیم و از همون راهها کمک بگیریم. در بخش بعدی روش علمی هست. میدونید که روش علمی یک روشی هستش که مبتنی بر استقرا هست. استقرا به فرایندی گفته میشه که تا کنون رخ داده و ما انتظار داریم در آینده هم همینطور رخ بده. در حقیقت نوعی استدلال هست که از اجزا به کل میرسه. ما انتظار نداریم که همه بوقلمون هایی که تو مزرعه دارن غذا میخورن، دانه برمیچینند و بالاخره رشد میکنند، اینها فردا هم زنده باشن، ولی انتظار داریم که همه بوقلمون ها یا تعدادی از اونها به هر حال فردا بتونن به حیات خودشون ادامه بدن. البته اگه یکی از اونها هم تو صبحانه صاحب مزرعه پیدا شد فرض اشتباهی نیست. این فرض رو به این صورت ناجور گفتم که دوستان توجه داشته باشن که استقرا یک دیدگاهی است که تا امروز رخ داده، برای فردا نقشه دقیقی نداره و به همین دلیل که ما در فیزیک گاه گاه به مسئله استقرا اشاره میکنیم و اون رو کمی انگولک میکنیم، چون تو بحث‌های مکانیک کوانتومی هم مفاهیم استقرا خیلی حضور داره و اصلا اصل علیت، موجبیت و خیلی مسائل دیگر رو ما در کوانتوم بهش اشاره خواهیم کرد که گاه با استقرا جور در نمیاد، یعنی نمیتونیم آینده سیستم رو به صورت دقیق پیش بینی کنیم. و یکی از دلایلش این هستش که رفتار حتی کنونی سیستم هم برای ما شک آلود هست. روش علمی روشی هست که مبتنی بر مشاهده است. مشاهده، جمع‌آوری اطلاعات، طبقه بندی و ایجاد یک روال منطقی برای استنتاج هست. این روش خیلی بحث مفصلی داره که ما اینو تو جلسات آینده بحث میکنیم. و سومین قسمتی که در مورد ارکان آموزش فیزیک میتونیم بهش اشاره کنیم بحث جامعه شناسی هست. چرا ما اصلا جامعه رو باید بشناسیم؟ ببینید، در دوران گالیله کلیسا با اهداف و افکار گالیله مخالف بود، حالا به دلایلی که ما اصلا واردش نمیشیم. گالیله مجبور بود بسیاری از تفکرات خودش رو حتی کتمان بکنه. بعد از گالیله دانشمندان مختلفی به وجود اومدن، یعنی از دوران تقریبا میتونم بگم گالیله تا زمانی که نیوتن و بعدش دانشمندان بعدی تونستن اهداف خودشون رو در جامعه پیش ببرند، تفکرات اجتماعی مردم خودش به عنوان یک عامل بازدارنده علم بوده. در جامعه کنونی ما هم همین مسئله صدق میکنه. البته این شدت و حدت داره، تو برخی جوامع کمتر و در برخی جوامع بیشتر هست. علتش این هستش که مردم به راحتی خودشون رو در اختیار علم قرار نمیدن و راحت تن به مفاهیم علمی نخواهند داد. و اگر کسی یک جامعه ای رو میخواد از نظر علمی متحول کنه، باید جامعه زمان خودش رو خوب بشناسه و ببینه که چه چارچوب های ذهنی برای مردمش وجود دارن. وقتی ما اینجا آموزش فیزیک میدیم و در مورد آهنربا صحبت میکنیم، مردمی که آهنربا رو ندیدن نمیتونن بفهمن مفهوم آهنربا چه. حالا آهنربا چیز ساده است که شاید خیلی ها دیده باشن، اما ما وقتی راجع به مفاهیمی صحبت میکنیم تو فیزیک، کسی تا به حال ندیده یا کسی تا به حال نشنیده، برای مردم ما دیگه بهت‌آور هست. مثلا امروز در خیلی کشورهای جهان ممکنه مفهوم دکترای شهاب سنگ شناسی وجود داشته باشه. اگر در کشور ما به شما به یک فردی رجوع کنید بگه آن شما دکترای شهاب سنگ شناسی دارید و این به چه درد میخوره، شاید برای جامعه ایرانی نتونه تبیین کنه که به چه درد میخوره، چون ما شاید برای خیلی مسائلمون دشواری های دیگه ای داشته باشیم و این اولویت آموزش فیزیک ما نباشه. اما در اون کشور این میتونه یک اولویت آموزش فیزیک باشه و به عنوان یک رشته پایه برای مردم مطرح باشه. بحث دیگه در مورد آزمایش ها هست. فیزیک سرشار آزمایش هست. نمیتونیم فیزیک رو بدون آزمایش اصلا تصور کنیم. بنابراین اون کشوری از نظر آموزشی ارکان محکمتری داره که بخش آزمایشگاه توسعه یافته تری هم داشته باشه. تو تمامی سطوح آموزشی، از بچه های کوچیک پیش دبستانی تا سطوح عالیه تحقیقاتی و پژوهشی، هر کشوری بتونه بخش های مختلف آزمایشگاهیش رو توسعه بده و اونها رو ادامه بده، اینها میتونه زمینه ساز رشد آموزش فیزیکش بشه. بنابراین به صورت خیلی خلاصه و فشرده من اگر بخوام حرف هامو جمع آوری کنم، میتونم به این نکته توجه بدم شما رو که فلسفه، منطق و تاریخ زمینه های ذهنی و بگران یا اصطلاحاً پس زمینه ذهنی رو برای فعال شدن اندیشه فیزیک فعال میکنه. روش علمی به ما میگه که از کجا شروع کنیم و به کجا خط بکنیم و چه چالش هایی رو باهاش مبارزه کنیم و چه زمینه هایی رو در روش و متدولوژی خودمون دنبال کنیم. جامعه شناسی به ما میگه که این گزارش علمی و این پژوهش علمی خودمون رو چگونه در اختیار مردم قرار بدیم که مردم بتونن استفاده کنن. این که ما انجام دادیم کافی نیست، این باید انتشار پیدا کنه و در جریان اجتماعی حرکت بکنیم. و آخرین بخش هم بخش آزمایشگاه هست که اگر بتونیم آزمایشی رو که که بر اساس اون اهدافمون پیش میره خودمون بسازیم و طراحی کنیم، معمولا آزمایش ما شهودی خواهد بود و طبیعت به این شهود ما پاسخ خوبی خواهد داد. امیدوارم از این بحث استفاده کرده باشید. این مجموعه فایل ها رو در اختیار دوستانی که علاقه من هستن آموزش فیزیک رو دنبال کنند قرار بدم. بسیار از شما